فرداست. عزیزان به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و بسیار خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این آدینه شب که 26 فروردین 1390 برابر با 15 آوریل سال 2011 میلادی است. به رسم معمول هر مجله دیگری مسلماً خبر و گزارش بسیار داریم براتون، اما باز هم به رسم معمول هر مجله دیگری با تازه ترین خبرها شروع میکنیم از همکارم شاهین بشیری، با این امید البته که روز جمعه آرام و بی دغدغه‌ای رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. شاهین، خبر چه داریم؟
سلام بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ابتدا بعد خدمتون عرض کنم که رهبران دینی و قبیله یمن خواستار استعفای رئیس جمهوری این کشور شدند. ایران خواستار دخالت شورای امنیت برای توقف سرکوب معترضان در بحرین شده و چند زندانی سیاسی ایرانی خواستار بازدید نماینده سازمان ملل از ایران شدند.
سپاسگزارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرها.
رهبران دینی و قبیله یمن با حمایت از معترضان در این کشور خواستار استعفای فوری علی عبدالله صالح از سمت ریاست جمهوری کشورشان شدند. این افراد در بیانیه که روز جمعه منتشر کردند همچنین خواهان عزل تمام بستگان رئیس جمهوری از مناصب نظامی و امنیتی کشور شدند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواستار دخالت شورای امنیت برای توقف سرکوب معترضان در بحرین شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی در نامه‌ای که روز جمعه فرستاده با ابراز تأسف از عدم دخالت شورای امنیت در بحران بحرین نوشته است، این شورا در موارد مشابه عملکرد متفاوتی داشته است. وزیر خارجه ایران افزوده ادامه بحران در بحرین میتواند کل منطقه خلیج فارس را بی‌ثبات کند که این امر برای جهان پیامدهایی خواهد داشت. چند تن از زندانیان سیاسی در ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار اعزام نماینده ویژه‌ای برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین بازدید از زندان‌های کشور شدند. امضا کنندگان این نامه وضعیت حاکم بر ایران را ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی ایران دانسته و به روند بازداشت و محاکمه خود نیز اعتراض کردند. آنها افزودند در اعتراض به وضعیت موجود به مناسبت‌های مختلف دست به اعتصاب غذا خواهند زد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، مجید توکلی، فعال دانشجویی و منصور حسانلو، فعال کارگری، از جمله امضا کنندگان نامه به دبیر کل سازمان ملل هستند. به گفته شاهدان عینی و فعالان سیاسی، هزاران نفر روز جمعه در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها گفتند حدود 10,000 نفر در خیابان‌های شهر درعا در جنوب سوریه شعار آزادی آزادی سر می‌دادند. به گفته شاهدان در چند روستای نزدیک دمشق، پایتخت سوریه، نیز تظاهرات ضد حکومتی برگزار شده است. معترضان خواهان اصلاحات گسترده سیاسی در این کشور هستند. وزارت کشور تاجیکستان اعلام کرده است که عبدالله رحیموف، معروف به ملا عبدالله، روز گذشته در یک درگیری کشته شده است. به گفته سخنگوی وزارت کشور تاجیکستان، ملا عبدالله و 10 نفر از هواداران او روز پنجشنبه در یک درگیری در منطقه نوراباد واقع در 130 کیلومتری شرق دوشنبه پایتخت آن کشور کشته شدند. دولت تاجیکستان ملا عبدالله را عامل اصلی حمله به نیروهای ارتش آن کشور در منطقه رشت می‌داند. در ماه سپتامبر سال گذشته در حمله گروهی از شبه نظامیان مخالف دولت به نیروهای ارتش دست کم 26 سرباز و افسر کشته شدند. رهبران 3 کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه در یادداشت مشترکی متعهد شدند که عملیات نظامی در لیبی تا کنار رفتن معمر قذافی ادامه یابد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یادداشت مشترکی که در شماره روز جمعه روزنامه‌های اروپا و آمریکا به چاپ رسیده تاکید کردند که رها کردن قذافی در قدرت عملی نابخردانه و خیانتی آشکار در حق مردم لیبی خواهد بود.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله شبانگاهی داریم. امروز هم اعتراضات در سوریه ادامه یافت. دشمنی میان گروه‌های سیاسی فلسطینی به کشته شدن یک ایتالیایی مدافع حقوق بشر در غزه انجامید. اتحادیه اروپا نام 32 نفر از مقامات ایرانی را اعلام کرده که آنها را به عنوان ناقضان حقوق بشر مورد تحریم قرار داده است. با یک نماینده پارلمان اروپا در این باره گفتگو کرده ایم. نامه نسرین ستوده، وکیل زندانی، به دختر 11 سالش و ستودن صبر او در دوری از مادرش. همه اینها و بیش از اینها در همین 24 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز جمعه 26 فروردین اعتراض‌ها در چند شهر سوریه ادامه یافت و معترضان خواهان آزادی‌های سیاسی بیشتر در این کشور شدند. نارامی‌ها در سوریه تاکنون ده‌ها کشته بر جای گذارده و همچنین صدها نفر نیز توسط نیروهای امنیتی در این کشور بازداشت شدند. رضا جمالی از رادیو فردا نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در سوریه.
روز جمعه 26 فروردین چند شهر سوریه شاهد برگزاری تظاهرات اعتراضی مردم به حکومت این کشور بود. تظاهر کنندگان این روز را جمعه اصرار نامگذاری کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و به نقل از شاهدان عینی، تنها در شهر درعا در جنوب سوریه حدود 10,000 نفر از معترضان به خیابان‌ها آمدند و فریاد آزادی‌خواهی سر دادند. این شهر که در جنوب سوریه قرار دارد در هفته‌های گذشته کانون اصلی اعتراض‌ها در سوریه بوده است. همچنین خبرهایی از تجمع اعتراضی در چند شهر دیگر سوریه از جمله شهرهای بیزا، دوما، بانیاس و حتی دمشق پایتخت این کشور گزارش شده است. از سوی دیگر روز جمعه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد مأموران اطلاعاتی و امنیتی سوریه معترضان و فعالان سیاسی را پس از رو بودند به زندان برده و آنها را شکنجه می کنند. در همین حال روز پنجشنبه بشار اسد رئیس جمهور سوریه دستور آزادی صدها تن از بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر در این کشور را صادر کرد، اما اعلام شد این آزادی شامل کسانی که مرتکب آنچه اعمال تبهکارانه گفته شده نمی شود. همچنین روز پنجشنبه در سوریه اعلام شد که کابینه جدید با نخست وزیری عادل سفر، وزیر سابق کشاورزی این کشور، آغاز به کار کرده است. علی‌رغم تشکیل کابینه جدید دولت و نیز آزادی بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر و همچنین اعطای تابعیت به هزاران کرد معترض در این کشور، به نظر می‌رسد که هنوز اقدامات رئیس جمهور سوریه نتوانسته است رضایت معترضان را برآورده کند. مهرزاد بروجردی رئیس بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا درباره علت اقناع نشدن معترضان در سوریه در قبال اقدامات و اصلاحات اخیر حکومت این کشور میگوید:
به هر حال حکومت یک سری امتیازاتی به مخالفین داده، ولی از یه طرف دیگه سیاستی هم که در پیش گرفته از یه طرف سیاست سرکوب بوده و دیدیم که به هر حال مخالفینشون رو بدجوری سرکوب کردن، و از طرف دیگه یه قول و وعده هایی رو هم دادن که خیلی آنچنان نه عملی شده و نه اینکه به اصطلاح مردم رو جلب کرده. برای با در نظر داشت که مخالفین مخالفتشون با حکومتی هست که به اصطلاح اعضای یک خانواده بیش از 40 سال دارن در اونجا حکومت میکنن، نمایندگی یک به اصطلاح گروه کوچکی رو در سوریه نمایندگی میکنن، این لزوماً بقیه افراد احاد جامعه رو ناراحت کرده. بنابراین اتفاقاتی که در منطقه در میفته نگاه میکنیم، میبینیم که هر جا منطق و دینامیک خاص خودش رو داشته. در مصر با 18 روز تظاهرات در یک میدان عمومی میتونستن حکومت رو عوض بکنن، در لیبی مخالفین ولی به این نتیجه رسیدن به نظر من به درستی که حکومت قذافی از حکومتی نبود که بخواد باشون مذاکره بکنه، بنابراین مجبور به دست گرفتن سلاح شدند. و به اصطلاح سوریه امروزه یک موقعیتی در بین این دوتا داره و آبستن حوادث هست. باید ببینیم که نحوه برخورد حکومت با مخالفین در هفته های آینده به چه شکل خواهد بود که امکان قوت گرفتن این مخالفت ها در اونجا بیشتر قابل مشاهده باشه.
ناآرامی‌ها در سوریه از چند ماه پیش در این کشور آغاز شد و به گفته فعالان حقوق بشر تا کنون نزدیک به 200 نفر از معترضان در جریان آن کشته شدند. دولت آمریکا نیز روز پنجشنبه حکومت سوریه را متهم کرد که برای سرکوب معترضان در آن کشور از حکومت ایران کمک می‌گیرد. در مقابل یک مقام وزارت خارجه سوریه اتهامات مطرح شده در این باره را تکذیب کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم عزیزان از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. و اما خصومت میان گروه‌های سیاسی فلسطینی به کشته شدن یک ایتالیایی مدافع حقوق بشر در نوار غزه انجامید. قتل ویتوریا آریگونی در روز جمعه امروز انتقاد مسئولان حماس و وزارت خارجه ایتالیا را برانگیخت. جزئیات بیشتر درباره این گزارش رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
مسئولان حماس روز جمعه اعلام کردند که ماموران امنیتی جسد ویتوریو آریگونی، فعال بشردوست ایتالیایی و مدافع حقوق فلسطینیان را که به تازگی ربوده شده در نوار غزه یافتند. به گفته مقام‌های فلسطینی، دو نفر در ارتباط با این قتل دستگیر شده و عده دیگر نیز تحت تعقیب قرار دارند. ماموران امنیتی جسد بیجان ویتوریو آریگونی را در یک منزل متروکه کشف کردند. فوزی برهوم، سخنگوی حماس، هدف ربایندگان آریگونی را ایجاد هرج و مرج در نوار غزه و به خطر انداختن امنیت آن منطقه خواند. سخنگوی حماس این افراد را از اعضای گروهی قانون شکن و منحرف معرفی کرد. گروهی از جهادگران سلفی نزدیک به القاعده در غزه روز پنجشنبه تهدید کرده بود که در صورت آزاد نشدن رهبرش از زندان حماس، ویتوریو آریگونی را خواهد کشت. آریگونی 36 ساله که از فعالان جنبش همبستگی بین المللی به شمار می رفت، از حدود 3 سال قبل در نوار غزه زندگی می کرد. جنبش همبستگی بین المللی نهضتی فلسطینی است که هدفش مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل از طریق بکارگیری اصول و روش‌های غیر خشونت‌آمیز است. وزارت امور خارجه ایتالیا در ساعات اولیه روز جمعه امروز در بیانیه‌ای قتل این شهروند ایتالیایی را به شدت محکوم کرده و آن را خشونتی شرم‌آور و ابلهانه و کار افراط‌گرایانی خواند که نسبت به ارزش حیات انسانی بی‌تفاوت هستند. آریگونی اولین شهروند خارجی است که در طول 3 سال گذشته پس از قدرت گرفتن حماس در این منطقه کشته شده است. حماس با سلفی‌هایی که قرائت افراطی تر از اسلام ارائه می کنند به شدت مخالف است. ایهاب القصین، سخنگوی وزارت کشور حماس، در نشستی خبری از دستگیری یکی از اعضای گروه مظنون به قتل خبر داد که حماس به آن وسیله توانست از مکان نگهداری ویتوریو آریگونی اطلاع پیدا کند. سخنگوی وزارت کشور حماس گفت:
تأکید وزارت داخلیه،
وزارت کشور اعلام میکنه که به محض دریافت اطلاعات لازم درباره محل نگهداری ویتوریو آریگونی، فعال حقوق بشر ایتالیایی، نیروهای امنیتی با تمام قوا شروع به جستجو و بازرسی کردند. نیروهای ما با سرعت و هوشمندی دست به کار شدند، هرچند فرد ربوده شده ساعتی پیش از انجام عملیات به شیوه فجیعی به قتل رسیده بود.
حسب تقریر طبیب شرعی،
دوستان و نزدیکان ویتوری قصد دارند روز جمعه امروز در شهرهای مختلف ایتالیا از جمله میلان، تورین، روم و جنوا در مراسمی به مناسبت مرگ این فعال بشردوست گرد هم بیایند.
کشته شدن یک ایتالیایی مدافع حقوق بشر در نوار غزه، گزارش نوشین سید حسینی از رادیو فردا را میشنیدید. اما آیا ایران به حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان کمک مالی داده است؟ این پرسشی است که سالهاست مطرح می شود و با مصاحبه عبدالله عبدالله، وزیر پیشین خارجه افغانستان، با روزنامه آمریکایی واشنگتن نیوز بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. همکارم فریدون زرنگار گزارش می دهد.
عبدالله عبدالله که از سال 2001 تا 2005 میلادی وزیر خارجه افغانستان در کابینه حامد کرزای بود، در مصاحبه خود با روزنامه آمریکایی واشنگتن نیوز که روز پنجشنبه منتشر شد میگوید کمک‌های نقدی ایران به حامد کرزای از سال 2003 و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در ایران آغاز شد. به گفته آقای عبدالله، محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران با آقای کرزای گفته بود که وی بودجه‌ای در نهاد ریاست جمهوری در اختیار دارد که می‌تواند از محل آن به حامد کرزای کمک کند. آنچنان که وزیر خارجه پیشین افغانستان میگوید، اولین پرداختها در سال 2003 و برای سه بار صورت گرفت. آقای عبدالله میگوید هر بار حدود 1 میلیون دلار به صورت نقدی به حامد کرزای پرداخت شد. عبدالله در ادامه گفتگوی خود با روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز میگوید حامد کرزای این موضوع را با شورای امنیت ملی افغانستان در میان گذارده است. و به نقل از حامد کرزای میگوید که رئیس جمهوری افغانستان این موضوع را به اطلاع مقامات آمریکایی هم رسانده است. به گفته وزیر خارجه پیشین افغانستان، اعضای کابینه حامد کرزای هم بخشی از این کمک‌ها را به صورت هدیه دریافت می‌کردند و مبلغ دریافتی آنان گاهی 4 برابر حقوق ماهانه‌شان می‌شد. به گفته وزیر خارجه پیشین افغانستان، حامد کرزای به او می‌گفته است که دریافت و هزینه آن چیز پنهانی نیست. خبرهای مربوط به کمک جمهوری اسلامی به افغانستان مدت هاست در رسانه ها بازتاب پیدا می کند، اما جمهوری اسلامی تاکنون در برابر این خبرها واکنشی نشان نداده است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نام 32 نفر از مقام های ایرانی را به عنوان ناقضان حقوق بشر منتشر و اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه این افراد وضع کرده است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور از جمله افرادی هستند که نامشان در این لیست قرار گرفته است. اتحادیه اروپا قرار است مانع از سفر این افراد به کشورهای اروپایی شود و همچنین دارایی‌های آنها در کشورهای اروپایی را توقیف کند. در همین ارتباط همکارم محمد رضا کاظمی با باربارا لوخ بیلر، نماینده پارلمان اروپا و رئیس هیئت ایران در این پارلمان گفتگوی انجام داده و نخست درباره دلیل تحریم‌های وضع شده از سوی اتحادیه اروپا پرسیده است. باربارا لوخ بیلر:
Also das fordern wir ja schon sehr lange im Parlament hatten wir schon vor gut einem Jahr gefordert.
ما مدت هاست که خواهان چنین اقدامی بودیم. ما بیش از یک سال پیش خواستار آن شدیم که افرادی که پس از انتخابات 88 با اسبانی نقض شدید حقوق بشر در ایران هستند شناسایی شوند و اتحادیه اروپا علیه آنها تحریم های شخصی اعمال کند. خوشحالیم که اکنون کشورهای مختلف اتحادیه اروپا با این کار موافقت کردند.
قطعا کشورهای عضو اتحادیه اروپا با سلسله مراتب قدرت در ایران آشنا هستند و میدونن که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بالاترین مقام در این کشور محسوب میشه. چرا نام آقای خامنه ای و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد توی این لیست دیده نمیشه؟
Also ich bin ja Europaabgeordnete, nicht Vertreterin einer der Regierungen der EU.
من نماینده پارلمان اروپا هستم، نه نماینده دولت‌های اروپایی. لیست تهیه شده توسط دولت‌های عضو اتحادیه اروپا تنظیم شده. من دقیقاً نمی‌دونم که در انتخاب این افراد چه استدلال‌هایی شده، ولی به احتمال زیاد مسئله اثبات دقیق مسئولیت این افراد مطرح بوده و بر این اساس این 32 نفر انتخاب شدند. من هم برام جای تعجب داشت که چرا نام وزیر اطلاعات و وزیر کشور ایران در این لیست دیده نمیشه، ولی با این وجود معتقدم که همین که توافقی حاصل شده آغاز خوبیه، چرا که توافق در این زمینه کار ساده‌ای نبوده، چون کشورهای مختلف اتحادیه اروپا نظرات مختلفی داشتن، ولی در نهایت لیستی تهیه شد و این پیام خوبی است به دولت ایران که نشان میده که ما به سادگی نقض حقوق بشر رو نمیپذیریم.
sondern hier Sanktionen verhängt hat.
ولی شما خودتونم شخصا با این امر مشکل دارین که نام‌های دیگری در این لیست قرار نداره، درسته؟
به نظر من مایه تأسفه که افراد دیگری در این لیست نیستن، ولی به این خاطر کل لیست رو مردود نمیتونم.
چه نظارتی بر تحریم‌های وضع شده وجود داره؟
وظیفه ما به عنوان نماینده پارلمان اینه که از کمیسیون اتحادیه اروپا مدام در این باره پرسش کنیم. ما به عنوان اعضای هیئت ایران پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا خواهیم خواست که پس از چند ماه گزارشی را درباره اقدامات مشخصی که در این زمینه شده ارائه بدهند.
آیا اصولاً 32 نفری که نامشون در لیست تحریم‌ها قرار گرفته دارایی توی کشورهای اروپایی دارن یا اصلاً به کشورهای اروپایی سفر می‌کنن؟
من نمیدونم، چون در مذاکرات مربوط به انتخاب این افراد نبودم و به اطلاعات مربوط به اونها هم دسترسی ندارم.
در گذشته افراد دیگه‌ای هم بودن که در لیست تحریم‌ها قرار گرفتن، مثل علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که بعد از اون که به عنوان وزیر خارجه انتخاب شد از لیست تحریم‌ها خارج شد.
علی اکبر صالحی در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران در لیست تحریم‌ها قرار گرفت. پس از انتصابش به عنوان وزیر خارجه، اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که نام او رو از لیست خارج کنه تا او بتونه کارش رو انجام بده.
آیا این امکان وجود داره که این وضعیت برای 32 نفری که الان در لیست تحریم‌ها قرار گرفتن پیش بیاد؟
نمیدونم، ما موضوع رو پیگیری میکنیم و میبینیم که چه پیش خواهد اومد. نمیتونم قطعا در این باره اظهار نظر کنم، ولی در نظر داشته باشید که تحریم علیه اشخاصی توسط اتحادیه اروپا یک اقدام نسبتا جدید محسوب میشه. برای همین ما باید صبر کنیم و ببینیم کشورهای عضو چطوری اجراش میکنن.
ولی آیا شما در مجموع چنین تحریم‌هایی رو مؤثر و مفید می‌دونید، در حالی که امکان عدم اجراش هم وجود داره؟
این پرسش در مورد خیلی از اقدامات سیاستمدارها مطرح میشه. در مورد برنامه هسته ایران هم تحریم‌های متعددی وضع شده، ولی نشانه روشن و مشخصی مبنی بر مؤثر بودنش وجود نداره. ولی مگه سیاستمدارها چه ابزار دیگه‌ای در اختیار دارن؟ روشنه که تغییر در ایران باید در داخل خود ایران اتفاق بیفته و جامعه جهانی یا اتحادیه اروپا تنها میتونه به صورت مقطعی و محدود کاری انجام بده. ما در گذشته شاهد بودیم تحریم‌هایی که تحریم‌های هوشمند نامیده میشن و علیه افراد اعمال شدن موثرتر از دیگر انواع تحریم‌ها هستند. البته باید صبر کرد و دید این موضوع در مورد ایران هم صدق می‌کنه یا نه. شما اگر جای ما باشید چه می‌کنید؟ وضعیت ایران بسیار پیچیده است. برای همین من معتقدم که این کار خوبیه که مسیر جدیدی داره آزمایش میشه و علیه افرادی به خاطر نقض حقوق بشر تحریم‌هایی وضع شده.
باربارا لوخ بیلر، نماینده پارلمان اروپا و رئیس هیئت ایران در این پارلمان، به پرسش‌های همکارم محمد رضا کاظمی پاسخ می‌داد. به نظر می‌رسد رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2012 روسیه آغاز شده، از آنجایی که دیمیتری مدودیف و ولادیمیر پوتین شرکت خود را در انتخابات آتی بعید ندانستند، حزب حاکم روسیه از حمایت از پوتین به عنوان نامزد خود نام برده است. اما اکثر تحلیلگران معتقدند که حکومت دوگانه در روسیه باقی خواهد ماند و در دوره جدید مدودیف و پوتین باز هم به نوعی قدرت را بین خود تقسیم خواهند کرد. در این میان اتحادیه اروپا هشدار داده است که انتخابات روسیه را زیر ذره بین قرار خواهد داد و در صورت انحراف و تقلب دولت مردان روس مانند رئیس جمهوری بلاروس مورد تحریم قرار خواهند گرفت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
حزب روسیه متحد برای نخستین بار علنان از ولادیمیر پوتین برای ریاست جمهوری آتی حمایت کرد. یوری شووالوف نماینده هیئت رئیسه این حزب به رسانه‌ها گفت که آرزوی حزب برای دیدن رهبر خود در سمت ریاست جمهوری کاملا طبیعی است. او در این حال گفت که هرچند اکثریت اعضای حزب با نامزدی پوتین موافقند، اما این موضوع هنوز رسمیت نیافته و به زودی در اجلاس عمومی حزب رسما از پوتین به عنوان نامزد خود در انتخابات سال 2012 حمایت خواهیم کرد. اندری سایف، دیگر نماینده هیئت رئیسه روسیه متحد، نیز در گفتگو با اینترفاکس اظهار داشت که نمایندگان حزب در پی اعلام آمادگی پوتین برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی وظیفه خود دانستند، حمایت خود را از وی ابراز دارند. در این حال کنستانتین زاتولین، عضو روسیه متحد، میگوید که تاکنون تنها جناح محافظه‌کار این حزب بین خود به توافق رسیده تا از پوتین حمایت کند، در حالی که جبهه اصلاحگرا علاقمند به ادامه حکومت دوگانه مدودیف و پوتین است.
در حالی که به تاریخ انتخابات نزدیک می‌شویم، فشار و مناقشات افزایش می‌یابد. چه کسی نامزد این انتخابات خواهد بود؟ پوتین یا مدودیف یا هر دو؟ هنوز با این قاطعیت که دوستانمان اظهار داشتند مشخص نیست. بخش قابل توجهی از نمایندگان روسیه متحد همچنان معتقدند که هم پوتین و هم مدودف باید در انتخابات شرکت کنند و اجازه دهیم فرد قدرتمندتر پیروز شود.
در روزهای گذشته نخست مدودف و سپس پوتین نامزدی خود را در انتخابات آتی ریاست جمهوری سال 2012 محتمل دانستند. در پی اعلام حمایت حزب حاکم از پوتین، منبع در کرملین به رسانه ها گفت که به احتمال بسیار یکی از دو رهبر کنونی در انتخابات شرکت خواهد کرد و حمایت حزب هنوز بدین معنا نیست که این فرد پوتین خواهد بود. سخنگوی پوتین هم ضمن تقدیر از حمایت حزب گفت که جنجال پیرامون تقبل احتمالی مدودف پوتین بی اساس است و نهایتاً به ضرر این دو تمام می شود. الکسی مالاشنکا تحلیلگر مرکز کارنگی در موسکو برای پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری شانس بیشتری قائل است.
Я не думаю, чтобы Медведев был реальным конкурентом Путина, потому что он проиграет. Путин все-таки более популярен. Не думаю, что
Медведев رقیب واقعی پوتین باشد و به همین دلیل او به پوتین تسلیم خواهد شد. پوتین محبوبیت بیشتری دارد. او خشن‌تر است اما درک موضع وی آسان‌تر است. همچنین نباید منابع سرشار دولتی که در دست روسیه متحد قرار دارد را فراموش کنیم. اگر این حزب از پوتین حمایت کند، مبارزه با وی عملاً بی‌معنا خواهد بود. ابراز تمایل مدودف برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نشانه آن است که او احتمالاً در قدرت باقی خواهد ماند. احساس من این است که به هر حال این دو به توافق خواهند رسید و هیچ تداخل و مقابله‌ای در کار نخواهد
بود.
در این میان چند نماینده پارلمان اروپا طی کنفرانس خبری در مسکو اعلام کردند که انتخابات آتی پارلمانی و ریاست جمهوری در روسیه برای رهبران روس این امکان را فراهم می‌آورد که در عمل پیروی خود از اصول دموکراسی را به اثبات برسانند. به گفته آنها بروکسل این انتخابات را تعیین کننده روابط خود با مسکو می‌داند و اگر این انتخابات همراه با تخلف باشد، هم پارلمان و هم رئیس جمهور روسیه از دید اروپا غیر مشروع خواهند بود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
و به ایران باز می‌گردیم. نسرین ستوده در نامه‌ای به دختر 11 ساله خود از زندان اوین صبر و طاقت او را در دوری از مادر ستوده و بر حق خود در دفاع از حقوق کودکان و موکلانش تأکید کرده است. مانیا منصور.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود لخت اور تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود. این شعر مشهور شاملو به نام پریا شعری است که نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری، در نامه‌ای به دختر کوچک خود مهراوه نوشته. شعری که به عنوان لالایی موقع خواب برای او می‌خوانده است. این نامه از بند 209 زندان اوین برای مهراوه نوشته شده. خانم ستوده در نامه خود به دخترش از دور ماندن از دو فرزندش شکایت کرده و از اینکه امکان ملاقات آزادانه آنها و بدون شرایط امنیتی آنطور که خانم ستوده میگوید را نداشته و حتی امکان ارسال نامه و یا دریافت عکس فرزندانش را. نسرین ستوده که از فعالان حقوق کودکان نیز هست در این نامه میگوید تمام انگیزه هایش در تلاش برای احقاق حقوق کودکان به خاطر کودکان خودش بوده، چرا که فکر میکند نتیجه تمام تلاش هایش برای احقاق حقوق کودکان به کودکان خود او نیز میرسد. او همچنین در این نامه صبر و طاقت دخترش را میستاید و اینکه چقدر میترسیده دخترش او را متهم به نقض حقوق کودکان خودش بکند. در بخشی از این نامه آمده است: تو به مانند من طاقت آوردی. در پاسخ به صحبتم که گفتم دخترم یک زمانی فکر نکنی این کاری کردم که شایسته چنین مجازاتی باشم و فکر شما نبودم و بعد با اطمینان به تو گفتم همه کارهایم قانونی بوده است، به مهربانی با دستهای کودکانت صورتم را نوازش کردی و به من اطمینان دادی که میدانم مامان، میدانم، و من آن روز از کابوس قضاوت فرزندانم رها شدم. خانم ستوده که از مهر ماه سال گذشته در زندان اوین محبوس است، ایستادگی خود را مدیون دختر و همسرش دانسته. او همچنین در این نامه عنوان کرده زمانی که موکلانش در زندان به سر میبرند، او نمیتوانسته بعد از گرفتن احضاریه دادگاه میدان را خالی کند و نمیتوانسته موکلان خود را که در انتظار محاکمه بودند به حال خود رها کند. در بخش دیگری از این نامه آمده است: بر این اعتقادم که سختی هایی که خانواده ما و بسیاری از موکلانم طی سالهای اخیر تحمل کردند بی نتیجه نیست. عدالت درست در همان زمان که از او کاملا قطع امید کردند از راه می رسد. بیگمان میرسد. پایان نقل قول. نسرین ستوده در این نامه که سرشار از دلتنگی است بر ایستادگی بر راه خود تاکید کرده و اینکه هرگز نمیتواند حقوق فرزندان خود، کودکان دیگر و همچنین موکلانش را نادیده بگیرد.
نامه نسرین ستوده به دختر 11 ساله‌اش مانیا منصور گزارش میداد و عزیزان به پایان این برنامه رسیدیم. خدا نگهدار شما.